بوی حقوق بشری میشه.
یعنی یک خیلی از مسائلی که تو دنیا
از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه. درخواست بیش از 600 نویسنده، شاعر، روزنامه‌نگار، هنرمند و کنشگر مدنی و سیاسی برای آزادی نویسندگان زندانی در ایران، تایید حکم 8 سال زندان برای علیرضا علی‌نژاد در دادگاه تجدید نظر، صدور احکام زندان برای شماری از فعالان سیاسی و مدنی و بازداشت شماری از فعالان مدنی در مجله دریچه این هفته. سلام، روزبه بلهری هستم که به جای همکارم مهتاب وحیدی رات در برنامه دریچه این هفته با شما خواهم بود. بیش از 600 نویسنده، شاعر، روزنامه‌نگار، هنرمند و کنشگر مدنی و سیاسی با حمایت از بیانیه کانون نویسندگان ایران در تبعید و انجمن قلم ایران در تبعید خواستار آزادی نویسندگان زندانی شدند. در این بیانیه آمده است که جمهوری اسلامی در ادامه آنچه موج خفقان، سانسور، بازداشت، ترور و اعدام‌های گسترده نامیدند، تعداد دیگری از نویسندگان، شاعران و روزنامه‌نگاران را در ماه‌های اخیر بازداشت و زندانی کرده است. از جمله اشخاصی که در این بیانیه به نام آنها اشاره شد، رضا خندان مهابادی و بکتاش آبتین، کیوان باژن، آرش گنجی، گیتی پورفازل، آرمان اسماعیلی، شبنم آشوری، الوار قلیوند، ندا پیرخضراییان، آرش جوهری، اندیشه صدری، مینا راد و خسرو صادقی بروجنی هستند. امضا کنندگان بیانیه رهبر قوه قضاییه و وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی را مسئول حفظ جان و سلامت نویسندگان زندانی دانستند. از جمله امضا کنندگان بیانیه مسعود نقره‌کار، نعمت آزرم، آینده آزاد، تورج اتابکی، جلال ایجادی، صدرالدین الهی، پروین اردلان و مهدی اصلانی هستند. علی کامرانی عضو هیئت دبیران انجمن قلم ایران در تبعید و از امضا کنندگان بیانیه.
رضا خندان مهابادی، بکتاش آبتین و کیوان باژن اخیراً براشون حکمای ظالمانه‌ای صادر کردن که روی هم 15 سال باید در زندان باشن به خاطر اینکه عقیده‌شون رو بیان کردن و ما اگر این اعلامیه رو نوشتیم به خاطر فقط این سه تن نبود، بلکه به خاطر بیشتر کسانی که به خاطر بیان اندیشه‌شون گوشه زندان قرار گرفتن، به خاطر دینشون، مذهبشون، به خاطر عقاید سیاسیشون، و ما خواستار آزادی همه زندانیان سیاسی عقیدتی هستیم.
مهران براتی، شهرنوش پارسیپور، رامین جهانبگلو، ایرج جنتی عطایی، اسماعیل خویی، نسیم خاکسار، هادی خورسندی، مهرداد درویشپور و رقیه دانشگری هم این بیانیه را امضا کردند. از دیگر امضا کنندگان بیانیه 600 امضایی منیرا روانیپور، اردلان سرفراز، راحله تارانی، فریدون فرهندوز، بهروز فراهانی، شهریار قنبری، باقر مؤمنی، شهریار مندنیپور، محمد محمد علی، اسفندیار منفردزاده، داریوش معمار، رضوان مقدم و حسن نایب هاشم هستند. ماموران امنیتی در روزهای گذشته چند فعال مدنی را در شهرهای مختلف ایران بازداشت کردند. حنیف شادلو، فعال مدنی ساکن ورامین، به دست ماموران امنیتی در منزل پدریش بازداشت شد و به مکان نامعلومی انتقال یافت. سمیه کارگر و بهاره سلیمانی، دو فعال مدنی ساکن تهران، نیز از سوی ماموران امنیتی بازداشت شدند. مهران رؤوف، فعال کارگری در تهران، هم در پی بازرسی منزلش به دست ماموران امنیتی بازداشت شد. ناهید تقوی یکی دیگر از بازداشت شدگان در تهران است که نزدیکانش میگویند به تازگی تحت عمل جراحی قرار گرفته است و از فشار خون بالا رنج میبرد. همچنین محمد خانی، دانشجوی دکترای رشته رفاه در دانشگاه علامه و مترجم کتاب بیخانمانی و سیاستگذاری اجتماعی، بازداشت شده است. چندین روز قبل هم شبنم آشوری، مدیر مسئول نشریه آگاهنامه، الوار قلیوند، آرش جوهری، اندیشه صدری، ندا پیرخضراییان، و لقمان پیرخزراییان، پدر خانم پیرخزراییان در تهران بازداشت شدند. بر اساس گزارش ها از دلایل این بازداشت ها خبری منتشر نشده است. حسن نایب هاشم، فعال حقوق بشر ساکن وین، با اشاره به این بازداشت ها عقیده دارد.
در جمهوری اسلامی درها بر همان پاشنه های سابق میگردند و خب ما تفاوت معنیداری در روزهای اخیر در جهت حداقل مثبت ندیدیم نسبت به بازداشتی های خودسرانه، که تمام بازداشت های ایران خودسرانه هست. حدود 10 روز پیش سندی به عنوان سند امنیت قضایی رو رئیس قوه قضاییه ابتدا تصویب و بعدا ابلاغ کرده که خب تو این سند هرچند که حاوی جملات خوشایند و دلنشینی ممکنه باشه و از بعضی از حقوق افرادی که سلب حق شده ازشون یاد شده، ولی واقعیت اینه که این اولا خود این متن مملو از تناقض هست و در تناقض آشکار هست با 2 سند اصلی جمهوری اسلامی، یعنی قانون مجازات اسلامی و قانون آیین دادرسی کیفری.
حکم 8 سال زندان علیرضا علی نژاد، نویسنده و ویراستار، در دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شد که طبق ماده 134 قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی 5 سال زندان در رابطه با وی قابل اجراست. سعید دهقان، وکیل آقای علی نژاد، درباره اتهام‌های صادر شده به موکلش میگوید که پرونده او شامل 3 عنوان اتهامی بوده است.
پرونده در محله دادسرای اوین با توجه به اینکه مخالفت ضابطان هم بوده و مذاکرات متعدد ما با بازپرس پرونده به نتیجه نرسیده، بدون حضور وکیل فونداسیون پرونده شکل گرفته و تمام رفت آمدها و مذاکرات بنده و همکارم جناب آقای کیخسروی در اونجا بی نتیجه بوده. هر 3 اتهام به نوعی از نظر ما رد، به دلایلی که به دادگاه هم رسما اعلام کردیم. اولا ارتباط برادر و خواهر یا زن و شوهر یا اعضای خانواده با هم به هیچ وجه نمیتونه مشمول اجتماع تبانی باشه. ما هیچ عنوان مجرمانی از این منظر نداریم، هم فکری، هم کلامی، هم صحبتی یا همراهی اعضای خانواده تحت هر عنوانی اصلا عنوان مجرمانه نداره، ولو اینکه مخالفت با یک قانون یا با یک رویه‌ای باشن که به غلط در جامعه هست، مثل مخالفت با حجاب اجباری که خب اخیراً خود صدا و سیما هم اعلام کرده که 70% مردم مخالفن و این الزاماً ملازمه‌ای نداره با عنوان اتهامی. و بحثی رو مطرح کردم در این عنوان اول که مثلا آقای علی نژاد یکی از ادمین‌های یکی از شبکه‌های اجتماعی مربوط به خانم علی نژاد بودن، که این هم خب غلطه، برای اینکه به هیچ وجهشون ادمین نبودن. تازه اگر چنین چیزی صحت داشت، این ادعا اگه درست بود، در مدتی که در بازداشت بودن اون شبکه باید تعطیل می‌شد، در اختیار آقایون قرار می‌گرفت و دیدیم که هیچگونه اختلالی هم ایجاد نشد. بنابراین این اتفاق از این منظر هم دچار اشکال هست، مثل خیلی از اشکالات دیگری که هست. و تازه بحث‌های امنیت و علیه امنیت یه مفهوم دیگری داره. ما در رابطه با امنیت وقتی صحبت می‌کنیم، شاید حتی بتونیم بگیم الان رئیس کمیسیون امنیت ملی مجلس در مقابل رئیس شورای عالی امنیت ملی کشور بحث از اعدام رو مطرح میکنه. خب اگه قرار باشه امنیت به هم بخوره، از این منظر باید به هم بخوره. صرف نظر از اینکه بنده ارادتی با آقای روحانی ندارم، ولی رئیس جمهور وقت هستم و رئیس شورای عالی امنیت ملی، آیا 2 رأس مقامات امنیتی در 2 قوه چنین اظهار نظری در صحنه علنی مطرح بشه، این علیه امنیت نیست؟ اما رابطه برادر و خواهر و سایر اعضای خانواده با هم در یک موضوع اجتماعی که خیلی در موردش بحث میکنن میتونه علیه امنیت باشه. خب این ایراد بسیار بسیار اساسیه.
آقای دهقان درباره اتهام دوم، یعنی تبلیغ علیه نظام، نیز میگوید
اصولا یک نویسنده، یک فرد یا اصلا شهروند عادی، به ویژه وقتی پژوهشگر باشی، نویسنده باشی، له یا علیه کسی کاری نداری حرف بزنی، اصولا نظرت رو اعلام میکنی و همه پژوهشگران، همه فعالان مدنی به همین نحو نظرشون اعلام میکنن و قرار باشه هر اعلام نظری تبلیغ علیه نظام تلقی بشه و هر گونه انتقادی، هر گونه اعتراضی بابش بسته بشه، که اصلا این اتفاقا این اقدام مثل همون اقدامی که مثال زدم، اینها بیشتر تبلیغ علیه نظام میتونه باشه تا اظهار نظر و اعتراض مردم به طور عادی.
سومین عنوان اتهامی علیرضا علی نژاد توهین به رهبری بوده است. سعید دهقان که همراه با آرش کیخسروی دفاع از او را بر عهده دارد، در این مورد عقیده دارد.
ورود به این عرصه، ورود غیرقانونی و تحصیل دلیل به نوعی دیگری بود که شما وارد موبایل افراد، حریم خصوصی افراد و چت‌های خصوصی افراد میشید و این خودش خب خلاف ماده 150 قانون هندسی کیفری هست و خودش اتفاقا از یک عنوان مجرمانه شما به یک موضوعی میرسید که اگر قرار باشه به این نحو باشه، خب بخش عمده‌ای از مردم ما میدونیم که الان اعتراض دارن، نقد دارن و اگر قرار باشه از این منظر پرونده‌ها عنوان اتهامی پیدا بکنن، بسیار بسیار برای جامعه خطرناکه و اصلا این وضعیت قانونی نیست، به ویژه با رفتار غیر قانونی رسیدن به یک عنوان اتهامی که در مسئله خصوصی است و بحث علنی در موردش مطرح نشده و این گونه دفاعیات هم در دادگاه هم شفاهن گفته شد، هم کتباً نوشته شد.
آقای علی نژاد در مهر سال گذشته در منزلش بازداشت و سرانجام در اواسط اردیبهشت ماه و پس از 225 روز بازداشت موقت از بازداشتگاه 2 الف سپاهی پاسداران به بند عمومی زندان اوین منتقل شد. او برادر مسیح علی نژاد، فعال سیاسی در آمریکا و مسئول کمپین‌هایی در مخالفت با حجاب اجباری است. خانم علی نژاد گفته که علت بازداشت و محکومیت برادرش پیوند خانوادگی با اوست و نیروهای امنیتی به خاطر فعالیت‌هایش این پرونده را برای برادرش ساختند. اداره کل زندان‌های استان تهران اعلام کرد که نسرین سدوده، وکیل و فعال حقوق بشر زندانی، برای گذراندن آنچه محکومیت جدید ناشی از ارتکاب به یکی از جرایم عمومی خواند به زندان قرچک منتقل شده است، اما به نوع این جرم اشاره نکرد. رضا خندان، همسر نسرین ستوده، پیش از آن در پیامی توییتری خبر داده بود که این فعال حقوق بشر زندانی با قول اعزام به بیمارستان از سوی ماموران از بند عمومی زندان اوین به زندان قرچک ورامین منتقل شد. آقای خندان در این مورد به رادیو فردا میگوید:
این روزا همسر من به خاطر وضعیت قلبش که دچار مشکل شده و کمیسیون پزشکی بیمارستان طالقانی گفته بودن هر چه سریعتر باید آنژیوگرافی بشه، خب منتظر بودیم و پیگیری میکردیم به شدت که شونو منتقل کنم به بیمارستان، اما صداش کردم و با دروغ و نیرنگ ابتدا بهش گفتن که قصد داریم ببریم بیمارستان و ایشون هم بدون آمادگی خاصی در حد اینکه بخواد بره بیمارستان آماده شده و باشون رفته، اما سر از زندان قرچک در آوردن، اونجا بدون کوچکترین امکانات یا وسیله‌ای که همراه داشته باشه رهاش کردن داخل زندان و تحویل اونجا دادن اومدن. من هیچ علتی نگفتم برای چی بردن، اما ما میتونیم حدس بزنیم که طی دو ماه اخیر ایشون به خاطر اعتصاب غذایی که با خواست آزادی زندانیان سیاسی اعتصاب غذا کرده بود و واکنش‌های زیادی رو در سطح بین‌المللی به دنبال خودش داشت، اقداماتی انجام داده بودن علیه ایشون، از جمله یورش به خونه ما و بازداشت دخترمون و پرونده سازی برای ایشون و اقدامات دیگه‌ای هم میدونم که انجام دادند، اما خب به نظرشون شاید کافی نبوده، خواستن که اقدامات تنبیهی بیشتری رو انجام بدن در مورد ایشون.
در همین حال یاسمن آریانی و منیره عربشاهی، دو فعال مدنی مخالف حجاب اجباری، از زندان اوین به زندان کچویی کرج و سمانه نوروز مرادی به زندانی سیاسی نیز از زندان اوین به زندان رودسر منتقل شدند. احکام زندان علی شکوری راد، محمد حسین کروبی، محسن آرمین، قربان بهزادیان نژاد و صدیقه وسمقی در دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شد. این افراد که از امضا کنندگان بیانیه 77 امضایی هستند، به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام هر کدام به یک سال زندان محکوم شدند. پس از سرکوب شدید معترضان به افزایش ناگهانی قیمت بنزین در آبان پارسال، 77 فعال سیاسی از طیف‌های مختلف اصلاح طلبان با انتشار بیانیه‌ای شلیک به معترضان را جنایت خوانده و خواستار تعقیب قانونی آمران و عاملان سرکوب شده بودند. حکم 5 سال زندان مهدی محمودیان، فعال مدنی، در دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شد. او به اتهام اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور به 4 سال زندان محکوم شده و مصداق آن فراخوان روشن کردن شمع به یاد قربانیان سرنگونی هواپیمای اوکراینی از سوی موشک‌های سپاه پاسداران عنوان شده است. کانال تلگرامی امتداد وابسته به حزب ملت ایران اسلامی با اعلام این خبر نوشت که 1 سال زندان دیگر مهدی محمودیان به خاطر امضای نامه 77 امضایی بوده است. آقای محمودیان در پی اعتراضات به نتایج انتخابات ریاست جمهوری سال 88 نیز بازداشت شده و 5 سال زندانی بود. حکم 2 سال زندان محمد تقی فلاحی، دبیر کل کانون صنفی معلمان ایران، در دادگاه تجدید نظر استان تهران تایید شد. این حکم پیشتر در دادگاه انقلاب تهران صادر شده بود. این معلم و فعال صنفی در سال گذشته در پی شرکت در تجمع اعتراضی فرهنگیان دوبار بازداشت و با وثیقه آزاد شده بود. من روزبه بلهری از همراهی شما با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستیم با ایمیل دریچه@radiofarda.com.